أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش أول از 27 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. آغاز میکنیم این جلسه رو با روایتی از وجود مقدس امام علی ابن مسر رضا سلام الله علیه که در تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه آمده است. حضرت عسکری از آباء گرامیشون از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه این روایت رو نقل می‌فرمایند. در روز رستاخیز به فرد عابد و زاهدی که کنارگیر و بیگانه از مردم است چنین خطاب می‌شود: مرد خوبی بودی، یا فرد خوبی بودی، همت و کوشش تو در ذات و شخص خودت محدود بود و چون در زندگانی باری بر دوش دیگران نبودی، و عامل گرفتاری دیگران نشده بودی، بنابراین به بهش درآی. اما تنها بدان که دیگران رو نمیتوانی با خودت همراه کنی، چون اثر وجودی تو در حد خودت بوده. نماز خودتو خوندی، روزی حلال خودتو درآوردی. در حالی که فقیه و عالم آگاه به موازین دین، که خیر او به دیگران میرسیده در دنیا و آنان را از دشمنانشان رهایی میبخشیده. وقتی میگن یک عالم آگاه دیگران رو از دشمنانشون حفظ میکرده، روشنه که منظوری نیست که او دست به نیزه و شمشیر و اسلحه و اینها میبرده، و الا تعبیر میشد مثلا رزمنده آگاه یا مبارز و جنگنده آگاه. نه، فقیه و عالم آگاه به موازین دین که خیرش به دیگران میرسیده و آنان را از دشمنانشان رهایی میبخشیده. این در دنیا. و نعمتهای بهشت الهی را نسبت به آنان سرشار میساخته، یعنی اونها رو با فضای اعتقادات صحیح، اعمال صحیح، پاسخ به شبهات آشنا می کرده، و این موجب می شده که اینها روز به روز بهره‌مندیشون از نعمات الهی پس از مرگ افزون بشه، و در نتیجه عوامل جلب رضای الهی را در برابر آنها گشوده و روشن می نمود. به این فرد در قیامت خطاب می شود: ای کسی که افراد یتیم و بی سر پرست از آل محمد صلی الله علیه و آله را تحت تکفل و سرپرستی خود قرار داده و افراد سست ایمانی را که از دوستان ما بودند به حق و حقیقت رهنمون شدیم. درنگ کن کجا در قیامت که همه در حال گرفتاری و فرار از اون موقعیتند. درنگ کن و برای هر کسی که از تو بهره ای گرفته یا از تو علم و دانشی آموخته است وساطت و شفاعت کن. اونجایی که هر کسی دنبال یه پناهی میگرده، نه تنها این فرد عمیق در دین خودش دعوت به آرامش در بهشت میشود، بلکه چنان پایش بر موقعیتی که خدای متعال براش قرار داده محکمه که بهش میگن حالا دست بقیه‌رم بگی، تو نور این منطقه بوده ای، تو مایه خیر این منطقه بوده ای، تو مایه دستگیری اعضا و افراد این منطقه بوده ای، اونها رو دعوت به خیر کردی، تو در فامیلتون کوشیدی 4 نفر رو به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نزدیکتر کردی، شبهات اعتقادیشون رو پاسخ دادی، تو در احکامی که ویژه خانم ها هست و بعضی از نوجوان ها و جوان ها در اطرافیان تو خجالت میکشیدن اینها رو از دیگران بپرسند، مسلط شده بودی و بعد تو مهمونی ها گاهی حتی زنگ میزدی میگفتی زکیه جان من شنیدم که به سلامتی شما حدود 1 سال 2 سال از جشن تکلیفتون گذشته، اگر درباره این موضوعات سوال داشتی من یه مطالعاتی کردم شاید بتونم کمک کنم، در خدمتت هستم. برای هر کسی که از تو بهره ای گرفته و یا از تو علم و دانشی آموخته، نه برای شاگردای مثلا شیمیتون، منظور اون نیست، چون قرار است آنچه که تو آموختی موجب تقرب او به درگاه خدا شده باشه، نه این که بگیم اگر چیز دیگری و مهارت دیگری ما به کسی آموختیم لزوماً مثلا این موجب نزدیکی او نمی شود یا حتی موجب دوری اون می شود، نه، اون دیگه به نحوه استفادهش بستگی داره. هر کسی که از تو بهره علمی برده است اجازه شفاعت داری. او تا آن اندازه درنگ می کند، این فرد عمیق در دین، که در طی آن گروه ها و گروه های فراوانی در ظل شفاعت او وارد بهش می‌گردند. این گروه ها که به 100,000 نفر میرسد به چنین افتخاری نائل میشوند تا 10 بار یعنی 10 گروه 100,000 نفری را به بهش درآورند. این گروه های چشمگیری که وارد بهش می شوند عده‌ای شاگردان بدون واسطه او هستند، عده‌ای دیگر شاگردان شاگردان او می باشند که از هنگام تعلیم تا روز قیامت با وسائط دور و درازی از شاگردان و جیره‌خواران مکتب این عالم آگاه دینی به شمار می آیند. گاهی یک کتابی عامل این است که ما شاگردی کنیم. الان امروز که به کتاب جناب شیخ صدوق، کتاب التوحید جناب شیخ صدوق مراجعه میکنیم، از کتاب او بهره میبریم، هدایتی میجوییم، به یه وسائطی ما جزو شاگردان او حساب میشویم. خدا برای او چنین جایگاهی را قرار میدهد که در وانفسای قیامت از شاگردان خودش و شاگردان شاگردان خودش دستگیری کنه. فرق عابد و عالم، البته عابد و عالمی که به لحاظ اعتقادی در یک درجه باشند، در یک حدود از اعمال نیک باشند، فقط فرقش در اینه او بیشتر به عبادت مشغول بوده، این بیشتر به جهاد علمی و جهاد اعتقادی با دشمنان اهل بیت و دفاع از حریم دوستان اهل بیت مشغول بود. نقل میکنن مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه، صاحب کتاب شریف ابقات الانوار، ایشون در نمازهاش و عباداتش به مستحبات نمی پرداخته، به واجبات اکتفا می کرده، ولی در ازای این وقتی داشتن بدنش رو غسل می دادن، در روی سینه اش پینه ای بسته بود، چون کتابهای قدیم رحلی و سنگین بود، گاهی ایشون از بس نشسته بود خسته می شد، خوابیده می خواند، این کتاب ها رو می زاشت رو سینه اش. در دفاع از امیرالمؤمنین و حریم امیرالمؤمنین، حریم امامت، اینجوری زحمت کشیده. حالا به کسی نگین امثال بنده نه در اون فضا نه در اون فضا، الحمدلله همه رو سپردیم. وقتی به ما میگن از عبادتت چه خبر، میگیم مشغولیات علمی داریم، ایتام آل محمد دور از امام زمانشون افتادن، بعد بریم به داد اونا برسیم. بگن خب حالا شما چه خدماتی دارین، چه تلاشی میکنین در اون زمینه، چه فعالیتی دارین، میگه ما این از کار روزانه ماه مبارک مگر میگذاره که آدم به این کارا بپردازه؟ اعمال ماه شعبان مگر میگذاره که آدم به این کارها بپردازه؟ به قول اون ضرب المثل که اگر چنین بگویند میگوید من مرغم، چنان بگویند میگوید من شترم. بنگرید فاصله ره از کجا تا به کجاست و چه تفاوت عظیمی میان مقام و مرتبت علم و دانشمند متعهد دینی از یک طرف و مقام و مرتبت زهد و عبادت و زاهد و عابد از طرف دیگر وجود دارد. اصلا با این تعبیر روایی حضرت رضا سلام الله علیه بیراه نیست اگر بگیم مثلا اینا قابل مقایسه نیستن. بله گاهی یک آقایی اگر بخواهد مثلا در مقام تعلیم و تربیت نیکو قرار بگیرد، مثلا باید بره مسئولیتی رو در یک مسجدی بپذیرد. خب این ظاهرش اینه که ایشون 30 سال توی این مسجد آمده و رفته، ولی مثلا به نماز و عبادت و اینهاش پرداخته، اما در عمل این موقعیت را محترم شمرده، حالا یه خورده قبل از نماز آمده، یه خورده بعد از نماز عبادتی کرده و سجاده نشسته، اما خودش رو در معرض شبهات و دستگیری از ناآگاهان قرار داده، 40 سال دست بسیاری رو گرفته و گذاشته در دامن صاحب الزمان. این مورد مذمت نیست، این از این موقعیت استفاده کرد. فرد دیگری استاد دانشگاه است، اما مثلا مسئولیت بخش فرهنگی این دانشگاه رو بر عهده گرفته، بدون اینکه خدای نکرده خطایی بکنه به خاطر خوش آمد دانشجویان، چون بالاخره یکی از کارهایی که امورات فرهنگی دانشگاه ها انجام میدهند و دیگه اصلا گاهی اوقات تلفن گروه های ساز آواز رو اینا سیو میکنن دیگه، هر جشن دانشجویی یکی از این گروه ها رو دعوت میکنن. بله، اگه در معرض خطاها و اشتباهاتی قرار ندهد خود را، حالا اینجا داره دستگیری میکنه، از اون مرد داره روزی حلالم در. اما واقعا این مسیر مسیری است که همت میخواد، مسیری است که آدم بعد از خدای متعال بخواد که در این زمینه خدا او رو یاری بده و او محروم نباشه از توفیقات این چنینی. خاطرم هست اوائل مجموع جلسات زندگی با امام عصر سلام الله علیه، دو تا از خانم ها با هم خیلی آشنا در اومدند و اون زمان هم جلسات حضوری بود. بعد یکیشون گفتش که آقا من این خانم رو باهاش همکلاس بودم و مثلا بعد از شاید نزدیک به 30 سال همدیگر رو پیدا کردیم توی این جلسه به طور اتفاق. خب الان اکثر بزرگواران احتمالاً ارتباط نزدیکی با همکلاسی هاشون ندارن، هر کسی در یک جایی، در یک شهرستانی، در یک موقعیتی، حتی برخی خارج از ایران، کسی از کسی خبر نداره. اما تصور بفرمایید که مثلا بعد 15 سال 20 سال دو نفر هم دیگر رو میبینن. خب تو چه کردی؟ من این موقعیت رو داشتم و چند مثلا ماشین به ماشین های محلمون اضافه کردم. تو چه کردی؟ من این موقعیت رو داشتم که چند همسر را آزمودم که ببینم بالاخره کدومشون به درد زندگی میخوره، ولی الان مثلا مجردم. تو چه کردی؟ من کوشیدم که فن جدیدی را در مثلا خیاطی بیاموزم. تو چه کردی؟ اما ممکن است که کسی برگردد مثل بعضی از شماها بگه نه، من این کارها رو نتونستم انجام بدم، ولی حالا انشالله خدا قبول کنی کارهای انجام بدی. نه واقعا چی کار کردی؟ من وقت گذاشتم در محله جدید، در شهرستان جدید، در منطقه و مجموعه جدیدی که ساکن بودیم یه برنامه راه انداختم اعتقادی و الحمدلله به لطف صاحب الزمان مثلا توانستم 10 تا دونه دختر دانشجو رو اینجا با هزینه هایی، تشویق هایی، دعوت هایی به مسیر حق و حقیقت و ولایت دعوت کنن. آقا شما اگه می اومدی مثل ما تو کار ماشین که با این توانایی که داشتی 20 تا دونه 30 تا دونه ماشین الان اضافه کرده بودی به ماشین های ساختمون و محلتون، 10 تا دونه؟ بله دیگه، حالا ما هم توفیقمون اینجوری بوده و 10 تا دونه، 5 تا دونه، 3 تا دونه. ولی همون زمان خوب که گوش میدهید صدای نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو میشنوید که این روایت را در گوش شما هم انشاءالله زمزمه میکند. من اول روایت رو بگم، بقیهش رو انشاءالله بیشتر بزرگواران حفظند، اگر کسی هم حفظ نیست این روایت را حفظ کند. و ایم الله که یک عبارت قسم گونه است در زبان عربی، به خدا قسم، فئن یا وئن یهدی الله.
سلام
سلام.
فهم میکنم این روایت اینجوری باشه که به خدا قسم اگه کسی رو هدایت کنه ارزشش از خوش از زمین آنچه برا میتابد ارزشش بیشتره. حالا نمیدونم احساس که کم
بکنم یه خورده، بله یه خورده نزدیک به روایت گفتیم. عربیش هم میگفتیم دیگه،
عربیش رو حفظ نیستم.
اجازه میدین که خواهش کنیم حفظ کنیم تا جلسه بعد؟ دو خطه، دو خط. غیر خانم رحیمی که ترجمهش رو گفتن، بزرگوار دیگری لطف میکنن متن عربیشو بگن؟
سلام.
سلام علیکم.
حالا کامل یادم نمیاد، ولی و ایم الله لئن یهد الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس و
غربت
و بله و لک ولاهو یا علی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارن مخاطبشون رو امیرالمومنین علیه السلام قرار میدن، و به همین معنی که دوستمون فرمودن که اگر یک نفر رو بتونی به راه راست هدایت کنی، برای تو بهتر از این است که بهتر از طلوع و غروب خورشید است.
نه طلوع و غروب خورشید نه، ولی خب یه جوری بالاخره اینا رو به هم دیگه بچسبونه، ممکنه بالاخره یه جوری این ساختمان ساخته بشه. البته این روایت، خیلی ممنون که بالاخره یه شعاعی از نور امید در قلب ما زنده کردید که الحمدلله بعد از گذشته مثلا سالی از حفظ این روایت هنوز یه چیزی در ذهنتون مانده بود. نقل‌های البته شاید گوناگونی در برخی از کتب از این بیابید. اونی که الان مد نظر من هست که عرض میکنم مثلا با یه عقب و جلویی در بعضی از تعابیر سرچ بکنید هست، و ایم الله و ان یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت و غربت علیه الشمس، یا علی. موقعیت چی بود خانم مدرسی؟ موقعیتی که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن چه موقعیتی بود؟
نمیدونم توی جنگی بود،
زمانی بود که امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن تشریف میبردن به یمن، وجود نازنین خاتم الانبیا به پیرم به امیرالمؤمنین این تعبیر رو فرموده که یا علی، من با ادبیات خودم دارم عرض میکنم، یا علی راه طولانی میپیمایی، زحمت فراوانی را متحمل میشوی، دوری از پیغمبر که برای امیرالمؤمنین بزرگترین سختی است در این سفر، در این گرما احیانا در معرض سختی‌های اون زمان برای یک سفر، طعنه‌هایی که ممکن است بشنوی، دشمنی‌هایی که ممکن است بکنند، خطراتی که ممکن است برات پیش بیاورند، مخالفینی که ممکن است دسیسه کنند تا برای تو دردسری بیافرینند، نعوذ بالله، پناه بر خدا، دیواری بر سر امیرالمؤمنین فرود بیاورند، نقشه قتل حضرت رو بکشند، این همه زحمت را تحمل میکنی. ولی علی جان بدان اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، یک نفر، خیر لک، برای تو بهتر است، مما طلعت و غربت علیه الشمس، برای تو بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر آن طلوع می‌کند و بر آن غروب می‌کند. سوال، آنچه که خورشید بر آن طلوع می‌کند فقط کره زمین و آن چیزی است که در کره زمین است؟ نه. آیا فقط معادنی است که در کره زمین است؟ آیا زمین هایی است که به خاطر یک متر و چند مترش آدم ها با کلنگ به جان هم دیگه میفتن؟ نه. چشمه های گواراییست که بر روی این زمین جاریست؟ نه. اینکه فقط یک سیاره است در اطراف خورشید. خیر لک مما طلعت و غربت علیه شمس. خانم صابری میگوید آقا این روایت رو یه بار دیگه من یه جایی از شما شنیدم، ولی خب چیکار کنم، این بچم و اون بچم و اینا رو من یعنی رها کنم برم الان در یک سازمانی که کارهای تربیتی میکنه کار انجام بدم؟ عرضو کنم خانم صابری، هر کدام از این عزیزان شما یک نفرند، یک انسانند، یک نسلند. اگر زها خانم شد یک بنده خوب خدا به واسطه القاعات نیکوی مادرش، شد یه امام زمانی، شد یه امیرالمؤمنینی، شد یه بچه اهل قرآن و روایت، خب اینم هدایته، اینم هدایته. اگه سنگ بنا گذاشتید که خواهران من، حالا خانم صابری میدونم مسکی چند تا خواهر دارن، بقیه هم شاید ایشالله خواهر و خواهرزاده و برادر و عروس و بردرزاده اینا داشته باشن. خانم صابری میگه
بله،
چهار تا خواهرین یا چهار تا خواهر داری؟
نه چهار تا.
چهار تا دونه خواهر. اینها اگه دست به دست هم بدن بگن آقا ما بنا میگذاریم که هر بار که دور هم جمع شدیم اولم از خودم چهار تا شروع میکنیم، یک روایت در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه بگی. اگر کسی دو روایت گفت، او در اون جلسه که از حفظ این روایت رو تعریف میکنه، او در این جلسه از دیگران پاداش توجه دریافت میکنه، نه پاداش مالیه، نه پاداش معنوی، نه. ما همه میگیم مثلا من برمیگردم میگم دخترم امروز خاله برنده است، توجه به او میده. چرا خاله برنده شد؟ چون دو تا روایت حفظ کرده، ولی یک روایت که هیچی. بعد جمع خانوادگی ما با ذکر روایات اهل بیت به این سمت رفت که بچه های ما ارزش را به داشتن محفوظاتی از فضائل امیرالمؤمنین می دانست. یکی از خانوم هایی که خاطرم نیست در کدام یک از این جلسات تشریف داشتن و الان هستن یا نیستن، یه خورده دیگه تو این تعداد نفرات با حضور ناظمان فعال و خلاصه لیستایی که هست من بعضیشون دیگه خیلی دقیق نمیشم، چند وقت پیش پیامی فرستاده بودن که از یک زمانی که در یکی از این جلسات پیشنهاد حفظ روایات رو داده بودیم یک سال میگذره و الان دختر خانمشون و کسانی که در این مجموعه فعالیت دارن میکنن هر کدوم مثلا چند تا روایت حفظن. حالا باید بگردم ببینم در فضائل امیرالمؤمنین، در اخلاقیات، در عبادیات. و ان یهدی الله بک رجلا واحدا، یک نفر به خروار خروارها نگاه نکنید، ببینید کیفیت این کار به کجا می انجامد. قربتن الله، وقت بگذارید و اثرات وقت گذاریتون رو ببینید. کتابیست به نام ذوق لطیف ایرانی، در کانال ایتا چند روز پیش معرفی کردم که تو همین فکر کنم ماه مبارک خواندم و تمام شد. در یک قسمتی از این کتاب مرحوم آقای علی ابوالحسنی که نویسنده این کتابه به مناسبتی میرسد به تجربیات کسانی که برای مجالس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از مردم گریه گرفتند، روزه های لطیفی خواندند. حالا او با سلیقه و دیدگاه خودش مطرح کرده، اون توضیحاتی هم که من در زیلش نوشتم میتونید ببینید. به یه نقطه این میرسه، میگه من که خودم روحانی و درس خوانده و طلبه هم، حالا نمیدونم لباس روحانی هم به تن داشته یا نه، ولی ظاهرا درسشو خوانده بود، پدرم هم روحانی و مبلغ شریعت خاتم الانبیا. خود ایشون میگه من هزاران سخنرانی شنیدم و در مجالس متعددی از مجالس سخنرانی و مرثیه شرکت کردم. این تعابیر خود ایشون. ایشون میگه من برای شما میخوام رمز گشایی کنم که چه میشود گاهی یک مجلس منقلب میشود و متذکر به ساحت مقدس سید الشهدا که میشوند اشک میریزد هر کس که مخاطب این سخن. و تو بعضی از مجالس همون ذکر مصیبت گفته میشه اتفاق نمیفته. ایشون میگه من میخوام از این رمزگشایی کنم. میگه حتی خود من در جایی بوده یک روزه ای را خواندم پایان منبرم، یه جای دیگه ای رفتم این هم روزه خوندم، یه جا منقلب شد یه جا منقلب نشد. موارد متعددی رو نام میبره تا اینجا، جزئیاتی رو میگه جالبه، تا به اینجا میرسد که میگه کسی که منبر اینجا رو ساخته یا منبر اونجا رو ساخته، طهارت قلب و اخلاصش و طهارت ظاهریش و نیتش در ساختن این منبر، قرار دادن این چوب ها در کنار هم، تراشیدن این چوب ها و نوع قرار دادنش، اگر اینجا طهارت افزونتری وجود داشته، احتمال انقلاب مخاطبان این سخن بیشتر از اونجاست. از طهارت قلب گوینده و نویسنده و بانی مجلس و زمین اون مجلس و امثال اینها که اونا که روشن، ایشون تا اینجا رو پیش میبره، تازه آخرش سه نقطه میذاره. در تشرفی که خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه داشت، اون فردی که مسجد امام حسن سلام الله علیه را در قم بنا کرد که مسجد مشهوری است و از اونجا گاهی برخی تشییع جنازه های افراد صاحب نام انجام می شد، حالا اون زمان که یه همچین برنامه هایی می شد برقرار بشه، در تشرفی که او خدمت حضرت داره می خواد بره به یک منطقه رفع حاجت بکنه، حضرت میگن اونجا نرو. میگه چرا؟ میگن اونجا خون شهید مظلومی که موالی علی ابن ابی طالب بوده از بر زمین ریخته شده، اون زمین مقدس است، نکند اونجا محلی شود برای رفع حاجت. برو یه سمت دیگری که مرحوم ابوالحسنی میگه اگر زمینی بود که در اونجا خون مظلومی ریخته شده بود از موالیان امیرالمؤمنین، حالا به مراتب اون شهید هم بستگی داره. میگه اون زمین جور دیگری منقلب میکنه. بزرگواران، خیلی خبر هاست در عالم غیر از این خبرهایی که ما میخوانیم و با همدیگه تبادل نظر میکنیم و چقدر دلم به حال خودم میسوزه. چقدر دلم به حال خودم می‌سوزه. از عمری که بر ما گذشت و از اسراری که در همین عالم و نشئه‌ای که ما داریم زندگی می‌کنیم بی‌خبر بودیم، اینا تازه اسرار این عالمه، اسرار عوالم قبل، اسرار عوالم بعد، اصلا اونا که به تو ذهن ما نمیاد، از اسرار این عالم غافلیم، بی بهره ایم. شما ببینید تو ماجرای این تشرفات، این کتاب شریف نجم الثاقب از کتابهایی که البته اگر فارسی خوانی کسی ضعیف باشه احتمالا نمیتونه خیلی بهره ببره، چون یه خورده قلم دشوار نوشته، ولی مثلا یه خورده اهل مطالعه باشه و اینها، نه من شاید مثلا بله مثلا یکی دو سال بعد از دبیرستانم خواندم، یعنی میخوام بگم اگر یه خورده اهل مطالعه باشی در اون رده دانشی هم میتونید استفاده کنید، داستانهاشو بخونید، صفحاتشو بخونید، بخشای مختلف رو، همش هم یهو نمیخواد بخونید، 300-400 صفحه بیشتر نیست. ببینید تو این تشرفاتی که خدمت وجود مقدس امام زمان بوده چه اسراری رد و بدل شده، چه خبره. و این یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت و غربت علیه الشمس. یک حقیقت ناب توحیدی آموختی، همین رو منتقل کن به نیکویی، با زبان خوش، با برخورد خوش، او قسمتش که شما بلدید و شاید بنده بعضیش بلد نباشم، لازم نیست حتما کلاس درس بشه، به زبان خوش برای بچه ها، برای نوه ها، برای دومادا، برای فامیلا، به هر ترتیبی میتوانید. خانم بخشایش همین تصویر دست گلشون رو که ما میبینیم و لذت میبریم، خدا انشالله براشون حفظ بکنه، نمیدونم حالا چند تا فرزند دارن، همین عزیزشون رو که شاید مثلا حالا در این تصویر یه خورده شاید کوچیکتر باشه، الان بزرگتر شده باشه، همین عزیزشون رو بنا بگذارن بر این که مثلا من که البته مثلا به زهره سادات میگم قصه هر شب برای امیر از امیرالمؤمنین فضائل امیرالمؤمنین بگو، ولی نه اینجوری سختتونه، نمیتونی هفته ای نگذرد، دو سه روزی نگذرد، مگه اینکه این عزیز شما سخنی از فضائل وجود مقدس امیرالمؤمنین، از فضائل بی بی زهرا، از فضائل انس با قرآن، از فضائل خدمت به اهل بیت نشنود، نگذره چنین موقعیتی، هر جوری شده به زبان شعر، به زبان بازی، به زبان لبخند، به زبان مادرانه. یه حکایتیه، اگر کسی شنیده لطفا به من کمک کنه که یه خوردم من عرض کردم یه چند جلسه قبل که یه خورده نفسم گاهی سخت، حاصل میشه. اگر این ماجرا رو کسی شنیده تعریف کنه، اگه نه خودم براتون میگم. علت روی آوردن جورج جرداق مسیحی به تألیفات راجع به امیرالمؤمنین که در زمان خودش یک اتفاق فوق العاده ای بود و اینکه ایشون صاحب قلم بود، مسیحی بود و این چنین در متن امیرالمؤمنین میگفت و مینوشت، چی بوده؟ تاریخ رو خوانده اید یا اگر کسی از بنده در جای شنیده تعریف کنه؟ از من لزوماً در جلساتی که بودید عرض نکردم، ولی حالا ممکنه یه وقت یه جایی صحبت کرده باشم، یک فایلی شنیده باشید. و سه صلوات خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه تقدیم کنید. این حکایت رو هم بگم بعد بریم ادامه بحثمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جورج جرداق یه برادر بزرگتر داشته. برادر بزرگتر او، خود جورج جرداق فکر کنم حقوق خوانده اگه اشتباه نکنم، برادر بزرگتر او علاقه ای داشته است به ادبیات عرب. به مناسبت ادبیات عرب کتاب نهج البلاغه رو که از کتابهایی است که مرحوم سید رضی به جهت ذوق ادبی خودش این کتاب رو جمع آوری کرده، ظاهرا نیت اولیه اش به آنچه از خود نهج البلاغه برمیاد این نبوده که کلمات و فرمایشات امیرالمومنین اون رو جمع آوری کنه، نیتش این بوده که برخی از در واقع خطب امیرالمومنین، فرمایشات امیرالمومنین، حکمت‌های امیرالمومنین، نامه‌های امیرالمومنین را که به نظرش ویژه می‌آمده به جهت ذوق ادبیش اینها رو جمع‌آوری کنه. فکر نکنید به خاطر اینکه در دانشگاه‌های ما تدریس بشه، نه، دانشکده‌های الهیات ما متون فصوص الحکم، متون کتاب‌های به زبان عربی تصوف، متون حتی داستان نویسی ها، رمان نویسی های به زبان عربی را که ابتداش از عاشقی شروع می شود و انتهاش نعوذ بالله به خودکشی یا دیگر کشی، از این متون انقدر دارند که به خواندن خطبه های امیرالمومنین آخه وقت نمی رسه. آقا راجب دانشگاه های احتمالا صحبت میکنید که در یک مناطق لاکچری نه بزرگوار تحت اشراف حوزه علمیه قم، رشته اگه اشتباه نگم اسمشو شریعت عرفان یا عرفان و شریعت، یه همچی تعبیر. فکر کردید متون امیر المؤمنین، امیر عالم، برترین موحد عالم بعد از خاتم الانبیا، امام الموحدین را میخوانند؟ شاید من راه را غلط رفتم، اما من فایل های صوتی این کلاس ها رو که الان دارم گوش میدم از روی کتاب فتوحات مکیه ابن عربی. ایشان به جهات جمع‌آوری ادبیات‌های زیبا در زبان عربی در کلام امیرالمومنین نهج البلاغه رو جمع‌آوری می‌کنه. برادر جرداق اون زیبا ادبیات عرب داشته، این کتاب رو می‌آورده خانه و می‌خوانده و گاه گاهی از این کتاب در خانه سخن گفته می‌شود و مطالب این کتاب بیان می‌شه. جرجرداق گام به گام نسبت به گوینده این سخنان محبت پیدا می کنه و می شود آن اتفاقی که افتاد. وقت شما نگاه بکنید یک متنی را در بخش نوشته های سایت قرار دادم، ماجرای کودکی مرحوم علامه امینی، که چه می شود که امینی امینی می شود. این قسمت را هم دیگه خودتون در سایت ببینید، نوشتش هست که در زندگانی مرحوم علامه امینی این مطلب آمده است. من نوشته هایی رو پیرامون این شخصیت بزرگ و ویژه عالم اسلام و خدمتگزار نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه خوانده ام، یه بخش هایش رو یادداشت برداری کردم، از اون بخش ها قسمت هایش رو هم حالا توفیق داشتم تا حالا در سایت گذاشتم. این رو هم بزرگواری اگر پیدا کردند و دیدن برای بقیه هم میتونن آدرسشو بگذارن. خب کمی اینجا سخن به درازا انجامید، ولی انشالله برای برخی یادآوری، برای برخی انشاءالله انگیزه بیشتر، برای برخی هم سخنی نو و جدید. ما یک تکلیفی رو و یک خواسته ای رو در جلسه قبل عرض کرده بودیم که بزرگواران اگر همت بکنند این رو درش یه تأملی بکنند، بعد با هم این جلسه بهش بپردازیم. یک نفر اون سوال رو برای ما بیان کنند و بعد ببینیم آیا دیگران در این زمینه تأمل کردند یا نه. سوالی که در پایان جلسه مطرح شد چه بود؟ بفرمایید.
سلام.
سوالو بگین یا جواب بدین.
سوالو فرمودید.
بله بفرمایید.
یکی از دوستانمون لطف کرده بودن از کتاب توحید شیخ صدوق باب صفات‌های ذاتی و صفات‌های افعالی حدیث اولش رو خونده بودن که امام صادق علیه السلام فرمودن، عربیش هم بخونم یا
نه؟ همین مضمونش رو فعلا بگید تا بعد که خواستیم پاسخ بدیم خود روایتون.
که این ترجمهش اینطور بوده که حضرت فرمودن، این سوال فرمودن که پروردگار ما خداوند عزوجل همواره بود و علم ذات او بود در حالی که معلومی نبود، شنیدن ذات او بود در زمانی که شنیدنی نبود، دیدن ذات او بود در حالی که دیدنی وجود نداشت. و همین نسبت حدیث ادامه داشته. سوالی که مطرح شده بود این بود که آیا اسماء و صفات خلق خداوند هستند؟ ما یه سری از احادیث داشتیم که اسماء و صفات خلق خداوند هستند، اما اینجا حضرت فرمودن این ذات خداوند هست یا سمع شنیدن ذات خداوند هست. چطور میتونیم بین این دو در واقع
هماهنگی
ایجاد کنیم؟ دو معنا رو با هم جمع
کنیم. احسن به شما. حالا اسم این گل شما چیه خانم بخشایش؟ چند سالش هست؟
فاطمه خانم ما 4 سالش تمام شده تو 5 ساله.
ولی این عکس فکر کنم ما یه خود قبل تره نه؟
بله.
بله این عکس دل ما رو میبره انشالله خدا حفظش بکنه و او رو از متدینین و مبلغین حضرت صدیقه سلام الله علیها قرار بده.
خب.
خیلی خوب سوال رو مطرح کردید. بزرگواران که یادشون رفته بود یا تو آشپزخونه بودن حواسشون نبود سوال رو انشالله شنیدند. حالا ببینیم آیا کسی درباره پاسخش هم تأمل کرده یا نه. اگه خود خانم بخشایش هم تأمل کرده بودن یه خود مهلت بدن ببینیم بقیه چی فکر کردن، بعد اگر نوبت شما هم شد بفرمایید.
ببخشید استاد، من
نوبت
رو به بقیه روایات رو هم مطالعه کردم.
بله.
در واقع تو خیلی از این روایات هم حالا مثلا من ترجمه‌اش هم هست.
بله.
همین مضمون دیده میشه، یعنی حالا اگر خط
بله دیگه منم همین رو عرض میکنم، میگم اگه دو تا روایت چند بخونیم اون جمع‌بندیه رو که انجام دادیم و من عرض کردم که چجوری قابل جمعه، بعد یه روایت دیگه شم میشه خوند همونو با اون در واقع ابزار جمع و توضیح میشه و توضیح داد که باز آشنا تر میشه.
منظورتون که پس ترجمهش رو
بخونم؟ نه ترجمهش رو الان خوندن. شما متن خود روایت اول از باب 11 رو بخونید، من گام به گام وسطش متوقف میکنم شما رو توضیح.
خیلی اشکال دارم، من عربی نخوندم ولی سعیم دارم.
خواهش میکنم بفهم.
حدثنا محمد ابن علی معجولی.
اونا رو نمیخواد بخونید، از خود روایت سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یقول.
سمعت و ابو عبدالله لم یعزل الله جل و از ربنا والعلم ذاته ولا معلوم.
همینجوری تیکه تیکه میخونیم. من ضمن اشاره به ترجمهش نکته ای که داره رو عرض میکنم گام به گام بجیم. لم یزل یعنی چی بزرگواران؟ لم یزل اشاره است به گذشته، حال و آینده، یعنی همواره. هر جا میگن لم یزل تو همه این روایاتی که تو روایت دوم همین بابم هست دوباره اینجوری شروع میشه، لم یزل الله و یعلم، لم یزل که به کار میاد یعنی هماره، همیشه. لم یزل الله همیشه اینگونه بوده است خدای متعال که علم داشته در حالی که معلومی نبوده. در نگاه علی و معلولی فلاسفه می شود خدا علم داشته باشه معلوم نباشه؟
در عرفان همون قیل همون علم بوده و هیچ چیزی ازش خارج نشده، این چی نبوده، فقط علم.
نه اون علم علم ذاتیه خدا، چون اونها اینجا علم مخلوقی را بیان نمی کنند. سؤال من چیز دیگه ای بود. ببینید الان ما فهمیدیم که بر اساس روایاتی که با هم دیگه خواندیم در جلسات گذشته، اسما و صفات خدای متعال که در زبان روایات گاهی اسم و صفت جای هم به کار رفته و هر دو یک مضمون داره، به صراحت روایات اینا مخلوق خداست، درست؟ حالا اینجا داره روایت جوری بیان میکنه که برای ما این سوال پیش میاد که آقا مثل این که از دید این روایت اسمایی وجود دارد که بگید ذات خداست، در حالی که ما میدونستیم روایات به صراحت میگه هر اسمی مخلوق خداست، درست؟ حالا سوالم این بود که آیا می شود خدای متعال علم داشته باشد معلومی نباشد؟ نه در ادبیات روایت، چون ادبیات روایت داره همینو میگه، میگه خدا بود، علمش بود، معلومی نبود. میگیم این پاسخ به کدام حرف غیر روایه؟ کسانی که بگویند خدا زمانی خالق است که مخلوقی باشد، خدا زمانی متکلم است که کلامی از او صادر شود. متوجه عرضم شدین؟
ببخشید شما تو قسمت افعالی که بریم اون زمان ایجاد بسیار متفاوت میشه. ما داریم در زمانی صحبت میکنیم که خداوند عز و جل بوده.
خب
پس همین
باشه، ما میگیم همون زمان. الان این یه سؤاله، یعنی آیا در مکاتب بشری، در آنچه که بزرگواران خوانده اند، دیگران هم اگر چیزی به گوششون خورده بیان بکنن، اگر هم به گوششون نخورده الان اینو بشنوند، کسانی در مکاتب بشری معتقدند که خدای متعال چون ازلن خالق است ازلن مخلوقی وجود دارد؟ خانم بخششی هم چه حرف رو شنده بودین شما؟
بله
شنده. بسیار خوب، این دیدگاه کجاست؟ مال کیه؟
فلاسفه در
حقوق
خدا دقیقا نمیدونم،
خیلی
ولی شنیدم که با روایات هماهنگی
نداره. خب خانم رحیمی، شما هم تایید کردید که یه همچین حرفی رو شنیدین، درسته؟
بله
بله شما خاطرتون هست این بحثو کجا شنیدین؟ نظر چه کسانی؟
نه دقیقاً.
خیلی.
نه دقیقاً نه ولی
شنیدین. پس من عرضم اینه، میگم پس این سخن پاسخه به کسانی است که میگویند اگر خدا از ازل عالم است یک معلوم ازلی باید باشه. اگر سرکاخان شفیع منفرد بگن نه اون غلطه، خدا بوده و در زمانی و هیچ مخلوقی نبوده، میگیم این حرف مطابق روایاته. پس شما هم تایید میکنید که اون حرف با روایت نمیخونه. ما همینو میخوام، یعنی میخوام بر اساس قرآن و روایات باورهامونو بچینیم. اگر شما هم مثل دو بزرگوار دیگه زمانی برخوردید به این که یک کسی یه کتابی، یه نوشته، یه تئوریسیانی یه همچه حرفی زد، شما بدونید با روایات نمیخونه. این گام اول. بریم جلو. و سمع و ذاته ولا مسموع، همون طوری که علم ذات او بود در حالی که معلومی نبود، شنیدن ذات او بود در حالی که چیزی برای شنیدن وجود نداشت. والبصر ذاته ولا مبصر، چیزی نبود تا رؤیت شود، دیدنی ای وجود نداشت ولی دیدن ذات او بود. والقدرت ذاته ولا مقدور، چیزی نبود که مقدور خدای متعال باشه ولی قدرت بود، یعنی این قدرت هیچ بروزی نداشت. و اتفاقا یکی از همون تیکه هایی که میگیم هر کس بهش معتقده، چه بگوییم دسته ای از فلاسفه، چه بگوییم اصلا یک فردی که میگوید من حکیمم، یک فردی که میگوید من عارفم، هر کس معتقد است که نمیشود خدا. ببینید من و شما اگر با اون حرف آشنا نباشیم خب خیلی راحت تر میپذیریم که آخه این چه حرفی اینا میزنن، ولی اگر این حرف رو میزنن اینقدر شاگرد را و مستمع را و خواننده کتابشون رو بالا پایین میکنن که به این باور میرسه که مگه میشه خدا باشد معلومی نباشه و خدا علم باشه. پس یه موجوداتی را میکنن ازلی. مثل چی؟ قبلا اشاره کردیم. مثل چی خانم اردهالی؟
ببخشید
حالا اینو بگید شما، اب نداره تا خانم اردهالی میکروفون شروع شن.
ببخشید شما منظورتون به حساب دانشمندان هستن که میگن که ازلا ما به طور کامل بودند، حالا اصلا ربطی به خدا اینها نداره، ها دارن راجع به موجودات عالم میگن، میگن ازلا اینا موجود بودن.
آها این با روایت میخونه یا نمیخونه؟ این الان با همین روایت میخونه یا نمیخونه؟ تموش. اگه نمیخونه، اگه نمیخواند،
البته اونا ماتریالیستن.
نه اصلا مجردات که متعدد ازش نام برده میشه در دروس به اصطلاح معرفت بشری، مجردات همینن. یکی از عللی که ناچار میشوند چیزی راجع به مجردات بگویند همین نوع ورود به بحثه. یعنی میگن شما زمانی نجار نامیده میشوی که یک کاری به صورت چوبی تولید کرده باشی، وقتی همچین کاری نکردی هنوز نجار نیستی. اگر هنوز نون از تنور در نیاوردی نانوا نیستی، وقتی در آوردی میشی نانوا. با این نگاه تشبیهی که در جلسات پیش راجبش صحبت کردیم که متعدد اصرار داشتیم به این که ببینید گاهی ما مستقیما تشبیه نمیکنیم، یعنی نمیگیم این همان است، ولی در ذهنمون یه همانند سازی میکنیم، میگیم چون من اینجوری کارامو انجام میدم پس حتما خدا هم اینجوری انجام میده. اینم خودش فضای تشبیهه. پس الان تا همین جای روایت که خواندیم دو تا موضوع را اشاره کردیم. یک، بر اساس روایات که متعدده، حالا ما دو سه تا روایت چون خونیم، بر اساس روایات زمانی بود که خدا بود. بگید بقیه شو. هیچ نبود.
هیچ نبود.
هیچ نبود. آفرین. میکروفون اونایی که تمایل دارن که مشارکت بکنن روشن بشه، یک نداره پاسخ بده. مطلب دوم چی بود؟ مطلب دوم این بود که این ویژگی هایی که دارد راجب خدای متعال میگوید ملزم به وجود یک حقیقت بیرونی نیست. بعد میرسیم به این پاسخ که اینا اصلا اسم خداست یا نه. فعلا ما سه تا دسته علم داریم. دقت کنید، بر اساس روایات و آیات دارم عرض میکنم، ما سه تا کلمه علم داریم. سه تا کلمه علم داریم، سه تا کلمه عالم داریم. عالم علم دارد، پس سه تا عالم داریم و سه جنس علم. حالا میخوایم الان کم کم نزدیک پاسخ بشیم. الان اینجا دومین نکته این بود که میشود خدای متعال باشد، علم داشته باشه، سمع ذاتش باشه، بصر ذاتش باشه، قدرت ذاتش باشه، ولی اینها در بیرون از حقیقت ذات خدای متعال هیچ نشانه ای نداشته باشه، هیچ مخلوقی نداشته باشه، هیچ، چون هر شنیدنی ای مخلوق خداست، هیچ شنیدنی ای نیست، پس خدا هست، هیچ شنیدنی ای نیست، پس مخلوقی نیست. خب گام بعدی، ببخشید خانم شفیعی، من با اینکه به شما گفتم بخونید ولی دارم میخونم که با ادبیاتی که در بینش قاطی میکنم بحثو سریع تر پیش ببرم. فلما احدث الاشیاء، وقتی چیزها حادث شدن، و کان المعلوم و وقع العلم منه على المعلوم. شاید اینجوری بخونم بهتر بشه. و کان المعلوم، معلوم حقیقت یافت، موجودیت یافت، خلق شد. وقع العلم منه على المعلوم، علم او بر معلوم قرار گرفت. و سمع على المسموع، شنیدنی وجود نداشت، شنیدنی خلق شد. وقتی خلق شد، حالا شنیدن او بر شنیدنی محقق شد، قرار گرفت. والبصر علی المبصر، دیدنی نبود، دیدنی حاصل شد. این بینایی و دیدنی، حالا کلمه بینایی البته خود بشریه دیگه، بگیم همون دیدنی، این دیدن بر آن دیدنی محقق شد. و القدرت علی المقدور، قدرت بر چیزی که قدرت خدا برش اثر گذاشته و خلق شده آشکار شد. قال قلت فلم یزل الله متکلما، خدا همیشه متکلم بوده. حضرت فرمودن ان الکلام صفتون محدثتون لیست به ازلیه، کان الله عز و جل ولا متکلم. کلام خودش مخلوقه ولی خدا ازلیه. یه گام دیگه بریم جلو، ما خدا را، خانم محسنی اینجا میتونیم روی پاسخ شما حساب کنیم؟ آمادگی دارین که پاسخ بدین، من یه چند تا قدم با شما بردارم، بعد سوال خانم اکبر میام.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خیلی جاتون خالی بود. انشالله که رفع مشکلات شده باشه. خانم محسنی ببینید، خدا علم داره. داریم از شما سوال می‌کنیم. خدا علم داره. شما خدا رو عالم میدونید؟ خب میتونید تصور کنید خدایی که عالم نباشه، قادر نباشه، حاکم نباشه، مقتدر نباشه، حکیم نباشه؟ میشه همچه خدایی رو تصور کرد؟
خیر نمیشه.
خدایی که، نمیخوایم بگیم باید خدا رو تصور کنیم، ما داریم میگیم خدایی که، همین میگیم الله، میگیم خدا. ما یه خدایی که کمالاتی ندارد را میتونیم بپذیریم؟ نه، این تصور کنیم، شاید به جاش بگم بپذیریم بهتر باشه. خدایی را میپذیریم که در همه کمالات علل اطلاق است، یعنی کامله، در همه کمالات کامله. خب حالا خانم محسنی، این خدا یه چیزی را میآفریند به نام اسم عالم برای خودش، این دومی با اون اولی یکیه یا دوتاست؟
منظورتون اسم عالم هست؟
اسم عالم را برای خودش می آفریند.
منظورتون از این دوتا چیز، اسم عالم و همون عالمیت خداوند؟
بله بله بله. اینا دوتا یا یکیه؟
به نظرم دوتا هست.
خب خانم کربوسی شما نظرتون رو بگید.
بله دوتا.
خیر خیر، من یه سه ای هم گفتم دیگه. سوم، خدا در ما یک علمی قرار میدهد و ما به همدیگه میگیم عالم. آیا این عالم سومی با عالم دومی و عالم اولی یکیه؟
خیر استاد،
اینم فهم، اینم فهم. کدوم یکی از این ستا به هم شبیه تره؟ خانم محسنی اگه بگین انشاءالله بعد ما رمزون برای شما کف میزنیم. بگین
دومی و سومی.
بالاخره کدوم، اولی و دومی یا دومی و سومی؟
فکر کنم دومی و سومی.
خب همجا سب کنیم. خانم اردهالی، کدوم دوتا از این ستا به هم نزدیک داره و چرا؟
استاد خسته نمیشه.
سلام علیکم.
دومی
چون اونا
علم خداوندن، این علم بشری
میشه. خب یه نفر دیگه هم بگه. خانم اکبرنیا شما نظرتون بگین، کدوم یکی از این ستا کدوم دوتا از این ستا به هم شبیه تره؟
میتونم بگم؟
بله بگیم.
تقریبا شبیه هم نیستن.
نه گفتیم کدوم دوتا به هم شبیه تره، به هم نزدیک تره.
خب علم بشر خیلی تفاوت داره با علم خدا، اصلا نمیشه مقایسه
خب.
کرد.
حالا یک نکته ناب معارفی آسمانیه، چجوری بگم تعریف کنم؟ خیلی متشکر از مشارکت همه بزرگوار. این نکته را الان اجازه بدید من پیاده کنم با تقدیم صلواتی به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. پاسخ سرکار خانم محسنی درست تر بود. دومی و سومی به هم نزدیک تره. چرا؟ چون هر دو مخلوق خداست. اولی کمالات ذاتی خداست، دومی مخلوق خداست، سومی هم مخلوق خداست. یعنی دومی را خدا بهش وجود میدهد، نه از خودش. خودش و خلقش با هم رابطه شون چیه؟ بگید، یکی بگه سریع اصطلاح دقیقشو. قبلا گفتیم
بینونت.
احسنت، بینونت. بینونت، بینونت یعنی چی؟
یعنی غیریت استاد.
یعنی کاملا دوتاست، حتی ذره این دوتا بر هم منطبق نیست. غیر بینونت وجوه دیگه چی بود؟ عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منوج و زود
یادم نیست.
وقتی دوتاش بر هم منطبقه، وقتی هر دوش بر هم منطبق می شود، حالت چهارمه. یا دوتا شی بر هم کاملا منطبقند، یا عموم و خصوص مطلقند، یعنی یکی درون اون دیگه است دیگری، یا عموم و خصوص منوجند، یعنی اگر دوتا دایره است در یه بخشهایی با هم مشترکند، یا بینونته، هیچ نقطه اشتراکی ندارد. نوع ارتباط خالق و مخلوق بینونته. اون مخلوق اسم خدا باشد یا خلق یک حیوانی باشد یا خلق یک علمی در وجود یک مخلوقی باشد، هر چه باشه، ما از جهت مخلوقیت به اسم مخلوق خدا نزدیکتریم. اون نکته شاهکاری که می شود در ذهنمون نقش ببنده و اینها رو جمع و جور کنه، بقیه روایات هم میشه توضیح داد، اینه ما گاهی در چاله اشتراکات لفظی می افتیم. یکی علم منه، مخلوقه، به من میگن عالم، یعنی من دو تا کتاب خوندم، در حال که نگاه کنی ده ها هزار جلد کتابم نخونده، ولی به من میگن عالم، چون همسایه بغلیمون اون دوتا نخونده. یکی علم خداست و ما به خدا منتسب میکنیم به خاطر نسبتی که خدا به خودش میدهد، مثل بیت الله. میگیم علم خدا یعنی چی؟ یعنی این علم مخلوق خدا که خدا این را به عنوان اسمی برای خودش برگزیده، که قبلا گفتیم علت خلقت اسماء، و بازم فرصت شد یادآوری میکنم. یکی هم میشود کمالات ذاتی خدا، یعنی خداست و کمالات ذاتیش، چیزی خارج از ذات او نیست، این کمالات را دارد. هر کسی بگوید، ببینید باز نمیخوام بگیم ما آنچه که میگیم هیچ سخنی نمیشود در موردش زد، دیگران هرچی میگن باطلن، نه، ما داریم میگیم از قرآن و روایت این برمیاد، هر کسی استدلالی، روایتی، نکتهی داره که این نوع جنبندی ما رو تغییری درش ایجاد کنه، بگه، ما استفاده کنیم، با هم گفتگو بکنیم. اما فرق این که شما بگید این کمالات ذاتی خداست با این جمله که برگردید بگید اسماء و صفات خدا ذات خدا دوتاست. چرا؟ چون شما مخلوق خدا را عین ذات توضیح دادی، ما آنچه کمال ذات است را با آنچه مخلوق خداست مجزا قرار دادیم. تعبیر صریح روایت که هر چه اسم است مخلوق خداست. بفرمایید.
خانم ببخشید میشه سوال کرد؟
بله بله بله.
شما بینونت فرمودین که من میخوام ببینم که حضرت وسیع میفرمایند توحید و تمیز و من خلقه، من متوجه شدم که کاملا متفاوت.
درسته.
و حکم التمیز بینونت.
آفرین.
دقت لا بینونه
یه لحظه صداتون قطع شد، ما تا کلمه بینونتتون رو شنید.
بینونه
ستن لا بینونه ازلح. آها الان متوجه شدم چی دارید میگید. میگید بینونتی که درش عزلت نیست.
من میخواهم اون بینونم.
درسته؟
درش انزم.
صداتون قطع شد.
درسته؟ این بینونت ببخشید.
بله.
این بینونت که میفرمایید به چه معنیست؟ یه وقتی شما میگین بینونت تمایز کامل، یعنی یه وقتی ما میگیم تمایز تقابلیه، یه وقتی میگیم والله و مفراه محفظ احاقه محاطیم اون مدرسه.
بله.
این بینت بینم به چیه؟ به شکل تقابلی که نیست، به شکل احاقاتیه.
بله.
یه بینونتی هست طبق کلام حضرت علی.
بله.
من اگه اینو متوجه شده باشم
تا اینجاشو دارین درست میگی.
من میخوام بگم که کسرات در حد موسوس نیستن، ولی اینو میتونیم بگیم که مثلا نفس ناطقه چشم نیست، ولی جدای از چشم هم نیست.
این الان ادبیات تشبیهیه.
نیست.
نه ببینید الان ادبیاتتون تشبیهی شد. ما به هیچ وجه نوع ارتباط وجودی در عالم مخلوقات را نمیتوانیم راجع به خدا به کار ببریم. بینونت است، ولی بینونتی که امیرالمومنین توضیح دادن، تعبیری که خاندید رو اگر منبعش رو بفرمایید، اگه بزرگواران کتابو داشته باشن بیاورن.
ببخشید من این رو از کتاب آثار آقای حسنزاده آمولیه.
خب اون ایشون از کجا نقل کرده؟ نه روایت از کجا نقل کرده؟ روایت رو از کجا نقل کرده؟
روایت ایشون از احتجاج 1 صفحه 201.
خیلی خوب، بذارید من سرچ میکنم بعد شیر میکنم. یه بار دیگه تعبیر امیرالمومنین علیه السلام از ابتدا بخونید. اتفاقا در همین توضیح امیرالمومنین یه وجهی از اون بینونت رو توضیح دادن. تعبیر رو بگید لطفا.
یعنی از عربیشو من.
بله بله هم متن عربیشو بخونید.
تو
دهون
من خلق و حکم تمییز بینونت صفته لا بینونت عزله.
یه لحظه اجازه بدید. بله بهار جلد 4 صفحه 253. من روایت رو بیاورم بعد بزرگواران هم ببینند. خب ببینم میتونم شیر کنم. الان میبینید متن روایتو؟ من چون دیگه نوشته هاتونو الان نمیتونم بخونم، پاسخ بدید که بشه.
بله
بله
بله.
خیلی خوب ببینید، دلیله آیاته. ترجمه میکنیم با هم دیگه. دلیله آیاته یعنی چی؟ دلیلی بر وجود او آیات اوست، همون تعبیری که پیش از اینم راجبش توضیح دادیم. و وجود او اثباته، ترجمه
وجودش خودش رو اثبات میکنه.
و معرفت او توحیده، حالا اینجاها وای نمیسیم، معرفت او پذیرش او به یکتایی است و یگانگی است. و توحیده تمیزه، این توحید حقیقی که از علی ابن ابی طالب میپرسید تمیز دادن اوست. از چی؟ من خلقه. یعنی به یه تعبیری ما دو تا چیز در عالم داریم، یک خالق یک مخلوق. و حکم تمیز بینونه تو صفتن، بینونه به عنوان یک صفت، لا بینونه تو عزلتن. این بینونت به این معنا نیست که خدا چنان از خلق جداست که خدا در گوشه‌ای در عالم قرار دارد و مخلوق در گوشه‌ای دیگر. مفوضه چی میگفتن؟ یهود چی میگه به صریح آیه قرآن؟ میگه دست خدا بسته است. به تعبیر یهود در توحید تورات فعلی و اندیشه یهودیان فعلی، خدا دنیا را مثل یک قطاری خلق کرده که دیگه دست خودش خارجه، داره میره. حضرت میگن این تمیز بین خدا و خلقش به گونه ای که مفوضه میگویند نیست. خانم اکبر نیا سرچ بفرمایید عزله رو، برای ما توضیحش رو بخونید. بعد حضرت توضیح میدن انه رب خالق غیر مربوب، مخلوق ما تصور فهو به خلافه. خدا خالقی است که هر چه مخلوقش تصور بکنه خدا غیر از اونه. خدا خودش دلیل خودشه، انت دلیلی علیک، خودت دلیل خودت بر خودت هستی. و المعدی بالمعرفت الی، کسی که خلق رو به معرفت خودش سوق میدهد توضیحات بشری نیست، خودشه. معرفت میخوای بعد از خودش بخوای، و اگرم بخواهد به کسی معرفت بدهد خودش باید بده نه کسی دیگری. خانم اکبرنیا عزله با عین رزه چه معنا داره؟
بله تو لغتنامه فکرم به خداست.
بله
دوری و گوشه نشینی، و از آن جمله از حدیث از عزلت و عبادت اسم اعتزال.
همین دوری و گوشه نشینی مد نظره، دوری و گوشه نشینی. اینجا الان معنا چی شد؟ گفت توحید خدا در تمیز دادن بین او و خلقشه. این تمیز دادن به چه صورت است؟ به صورت عموم و خصوص من وجه هست؟ نه. به صورت عموم و خصوص مطلق است؟ نه. به صورت بینونت است، یعنی کاملا از هم مستقل، نه اینکه مخلوق مستقل خداست، منظور جداییه. اما هرچه مخلوق وابسته به اوست، اگه وابسته به او نباشد این میشود بینونت و عزلتن، یه بینونتی که خدای متعال یا خلق خدای متعال در یه گوشه قرار گرفته، که اینجا اشاره به حق متعال میکنه. نه بینونتی که خلق رها شده باشه. تعابیر دیگر نهج البلاغه رو خاطرتون هست اون دفعه خواندیم، الحمدلله رب العالمین، خدای شکر که حضرت فرمودن تعبیر متن عربیش حال نمیخونم که اگه اشتباه نخونم، حضرت فرمود خدا همه جا هست، در همه چیز هست، ولی حلول نیست، ولی ممزوج شدن نیست. با چیزی خدا ممزوج نمیشه، قاطی نمیشه که دیگه نشه جداش کرد. به تعبیر عرفا شکر و آب نیست. بله
بله
بله. البته یه خورده صدای شما با قطع وصلی میاد، ولی درست دارید میخونید همون تعابیری که مد نظر ماست. با همه چیز هست. ببینید خانم شفی، با همه چیز هست ولی ممزوج با چیزی نیست.
بله.
متوجه شدید؟ اصلا این تعبیری که اشاره فرمودید، این تعبیر در توضیح بینونت است. که اگر گفتیم بینونه به دامن مفوضه نیفتیم. خب خانم اکبری،
سوال کنم؟
بله بفرمایید. بعد خانم اکبر نیام سوال که داشتم بگید.
این تمایزی که میگین، این تمایزی که شما فرمودین، گفتین به منظور جدایی کامل نیست، درسته؟ جدایی، چون خداوند همه جا حضور داره دید.
نه ببینید،
همه جا هست.
خالق از مخلوق کاملا جداست، اما چون این خالق را ما با ادبیات تشبیهی نمیخوایم راجع بهش سخن بگیم، باید این گونه بگیم: خدا برتر از آن است که جزو مخلوقات و ممزوج با مخلوقات باشد، اما خدا همه جا هست. خدا منزه از آن است که لازم و ملزوم چیزی باشد، اما خدا با همه چیز هست. خدا منزه از آن است که درون چیزی باشد، ولی خدا همه جا هست. ببینید ادبیات باید تنزیهی باشه، و الا اصل اینه که خدا به تعبیر امیرالمؤمنین رابطه خدا و مخلوق بینونته. به همین جهت گفتیم عالم دوم با عالم سوم به هم شبیه تره، چون هر دو مخلوقند. هر دو با عالم اول بینونت دارند. با اینکه دومی مخلوق خداست به عنوان اسم الله، اما به یه تعبیری منم مخلوق خودم به عنوان اسم الله، یعنی معلومه که این یه سر و دو گوش همینجوری از آسمون افتاد تو زمین، این خالق داره، به این معنا منم اسم الله هم، ولی من کجا و اسم الله الاعظم امیر المومنین کجا؟ خانم اکبرنیا شما هم سوالتون بگین، چون به تعویق افتاد یه وقت فراموشتون نشید.
ببخشید من شاید سوال نباشه، یکم خودم گیج شدم. اینکه یه ذره نگاهمون، اگر یعنی من خودم اینطور فکر، یه ذره مطالعه بکنیم متوجه میشیم معنی یه سری لغت‌ها کلاً فرق میکنه. مثلا ازل و ابد، بود و نبود، اینا لغت‌هایی که ما مجبوریم بهش یعنی تو این دنیایی که هستیم مجبوریم لغت‌ها رو استفاده کنیم که توضیح رو بدیم، منظوری رو برسونیم. ولی همین لغت بود یا نبود، میدونیم که شاید مکان دیگه اگه بخوایم زندگی بکنیم تعبیرش فرق بکنه، اصلا استفاده نشه، یا اینکه زمان، گذشته، حال،
ازل و ابد همش فرق میکنه. و یه چیز دیگه هم هست که حالا من نمیدونم یا واقعا من متوجه نشدم.
نه حالا از این اولی چه نتیجه‌ای در بحث توحید میخواستیم بگیریم؟
بله من یعنی که خیلی بدیهی این حرفی که این حدیثی که خونده شده امروز تو ذهن من خیلی بدیهیه، من شکی توش یعنی مشکلی توش ندیدم اصلا.
در روایت مشکلی ندیدین؟
یا به نظرم خیلی بدیهیه، گفتن نداره. چیزی که خب معلومه ما انسان‌هایی هستیم که میدونیم، یعنی حتی همه ما میدونیم که ما نسبت به موجوداتی که یک بو بیشتر از ما دارن کاملا ناآگاهی داریم، هیچ ارتباطی نمیتونیم باهاشون بگیریم، هیچ بچه اشتراکی باهاشون نداریم. چطور میتونیم فکر بکنیم که با کسی که ما رو خلق کرده میتونیم مثلا بچه اشتراکی پیدا کنیم؟ یا اینکه
این همون توحید فطری شماست خانم اکبرنیا، این توحید فطری شماست. ولی اگر شما بروید در برخی از زمینه‌ها مطالعه بکنید، فردا به این توحید فطری که دیگران میگویند میگید اینا نفهمیدند حقیقت عالم. اون جلسه‌ای که ما تعبیر آقای صدوقی سها رو خوندیم تشریف داشتیم؟
بله.
ببینید شما میگید آقا بدیهی فلان امر، حالا ما همه فهمشات ایشون نگفتیم، ایشون هم الان از کسانی نیست که حالا همه بشناسن و خیلی بزرگش بدارن، ولی اگر من اینجا برای شما فایل صوتی و تصویری کسانی رو پخش کردم که شما اونها رو بسیار یعنی همه میشناسند، بسیاری اونها رو انسانهای بزرگ و اندیشمند و مثلا صاحب نظری میدانند، ولی همینایی که شما میگید بابا این که خیلی بدیهی بود، دقیقاً عکس بدیهیات رو میگن. و یکی از لطفای خدا بر شما جوانترهای مجلس همینه که شما زمانی الان دارید این بحث ها رو میشنوید که فطرتتون به نور معرفت الهی منور است و با روایات، انشالله البته بقیه اعتقاداتتون هم همینطور باشه، و با روایات همسو. ولی اگر در جایی شما تعلیم غلط دیده باشید، شما یه نوعی، و یا به تعبیری که از روایات داریم فردی انقدر دچار معصیت شده باشه که این معرفت فطریش خاموش شده باشه، قیرگونی شده باشه، همین بدیهیات رو نمیفهم، همین بدیهیات رو نمیفهم. ببینید یه موقع من سوال میپرسم، شما سوال میپرسید، ما داریم با هم جستجوی علمی میکنیم، منظورم این نیست. خب منم الان همین آنچه که فهمیدم رو به یک استادی عرضه کردم، روایت رو با اون صحبت کردم، مثلا کنار جزوه توحیدم اون دفعه نشون دادم، مطلب نوشتم. بلا این جستجوی علمیه، این انکار نیست. ولی یه نفر دیگری سوالاتش معنای انکار داره. شما میگه آقا خدا هست، میگیم قرآن میگه افالله شک. بعد پیش من جوان مثلا دانشجوی پسا دکترا میاد میگه آقا ببین برای من خدای امر گنگیه. برای این دختر خانومی هم که با من دوسته و مثلا یه دو سه سالیه داریم با هم زندگی میکنیم گنگه. ما از اشتراکاتمون که فهمیدیم میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم اینه که ما خدا رو در زندگیمون گذاشتیم کنار. صراحتا به من میگه ما دوتا به خاطر این میخوایم با هم زندگی بکنیم و ازدواج بکنیم که پدر مادرامون میگن این جوری باید با هم دیگه باشید، ولی ما دو سه ساله با همیم، توافق کردیم خدایی نیست، خدای موضوع گنگیه تو ذهنم، نعوذ بالله. شما میگه آقا آخی دیگه از این بیانتر. پس اگر ما روایت میخوانیم ابهامات روایت رو پاسخ میدیم، خواهش میکنیم جزوات روایات را ببینید، برخی سخنرانی ها را بشنوید، برخی تعابیر را ببینید. من برای این جلسه تو 3 دونه بحث آماده کردم، البته یکی از فایلایی که آماده کردم حدود 1 ساعته بود، گفتم این جلسه که یه خورده تازه از قرنطینه در آمده ام، یه دونه از این فایل هایی که یه خورده طولانی تره رو براتون مثلا نیم ساعت شو بذارم با هم یه خورده تحلیل کنیم، که دیگه الحمدلله به لطف خدای متعال توفیق یافتیم که به جای خلاصه اون کار کامل جلسه هم حرف بزنیم. ولی یه بخش بسیار ارزشمندی از جلسه هم باقی مانده که انشالله در خدمتشون هستیم برای روایاتی که میخوانم. پس اگر اجازه بدید من خواهش کنم بزرگواران روی این بحث این نوبت یه خورده تأمل بکنن. ما در جلسه بعد روایات دیگری را از باب 11 کتاب و توحید جناب شیخ صدوق میخوانیم. میتوانید این باب رو با هم دیگه به مشارکت بذارید، میتوانید کتاب رو تهیه بکنید. البته خب من جلسه اول گفتم داشتن این 2 کتاب در طی جلسه‌مون لازم میشه. ما جلسه بعد دیگر روایاتی رو از این بحث میخوانیم و انشالله اون فایل هایی رو که عرض کردم میشود فایل رو مثلا تو گروه ارسال کرد، ولی نکتهش به همینه که من باید بخش بخش نگه دارم، از شما سوال بپرسم، شما مطلبی اگر بود بفرمایید با هم تحلیل کنیم. حالا یه وقت یه فایل هم ممکنه 3 جلسه طول بکشه، اب نداره، مهم این است که همون مطالبی که آموخته ایم را بتوانیم استفاده کنیم و عمق مطلب را انشالله بیش از پیش دریابیم. اگر اجازه بفرمایید اینجا جلسه رو نگه می‌داریم، اگر سوالی هم بود حتما انشالله در نوبت بعد در خدمت روایات بسیار ارزشمندی هستیم که برامون میخوانند و انشالله موجب شوق و افزون شدن شوق ما در یک عمل ظاهراً ساده و بسیار ارزشمند میشوند. تا آماده بشوند برای ارائه روایاتشون 3 صلوات تقدیم میکنیم به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و رجع. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز شنبه متعلق به مولامون حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستش. بنابراین انشاءالله صلوات هایی که در نتیجه شنیدن روایات هایی که عرض می کنم خواهیم فرستاد، چه در امروز و چه در روزهای آینده، برای سلامتی آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف و ثوابش رو هم تقدیم می کنیم به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. روایت اول، امام رضا علیه السلام فرمودند کسی که بعد از نماز صبح و مغرب قبل از آن که از حالت نماز خارج شود این رو بگوید: سوره احزاب آیه 56، یک قسمتیش هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، و سپس بگوید: اللهم صل علی محمد و ذریته، خداوند 100 حاجت او را برآورده می کند که 70 حاجت در دنیا و 30 حاجت در آخرت است. روایت دوم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خدا فرشته ای آفریده است که 2 بال دارد، یکی در مشرق است و دیگری در مغرب، و پای او در زمین 7 است و سر او زیر عرش، و برای آن ملک پرهایی است به عدد همه خلایق از انس و جن و حیوانات صحرایی و دریایی و به عدد انفاس ایشان و به شماره قطرات باران و برگ درختان و ستاره های آسمان و ریگ های بیابان. چون یکی از امت من بر من صلوات فرستد، خدا به آن فرشته امر فرماید که در نهر نور که دریایی در زیر عرش غوطه خورد و بیرون آید و خود را تکان دهد و از هر پروی قطره ای فرو ریزد و خدا آن قطره را ملکی گرداند و جمعی آنها را امر فرماید که تا روز قیامت برای آن بنده استغفار کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و خمک.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور مترجم کتاب جزیره خضراء در تاریخ 3/2/70 نقل فرمودند حدود 4 سال پیش یکی از اعضای خانواده ما خوابی دید که 3 روز بعد جریان خواب را برای مرحوم حضرت آیت الله صدیقین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد. ایشان در ضمن تعبیر ابعاد آن خواب فرمود قرار بود در همان روز رؤیت خواب از این خانواده 1 نفر تلف شود، ولی نظر به این که در آن خانه زیاد صلوات می فرستادند خطر رفع شد. بلافاصله با دوستم که در یکی از شهرهای آذربایجان زندگی می کرد تماس گرفتم و از او احوال پرسی کردم. او گفت 3 روز پیش پسرم با کامیون تصادف سختی کرده و الان در بیمارستان بستری است و مدتیه که حالش خیلی بده. به این طریق صدق خواب و تعبیر آن روشن شد و معلوم شد که این خطر به برکت مداومت صلوات بر محمد و آل محمد از این خانواده برطرف شده است.